بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه طب المعصومین روز دوشنبه تاریخ 28/1/1391 مطابق با 24 جمادی الاولای 1433 هجری قمری. مباحثه اون در طب المعصومین بحث حجامت رسید به صفحه 117، روایت چهارم. عن الصادق علیه السلام: الحجامت فی الرأس تذهب النعاس و وجع الاضراس. حجامت از سر یعنی حجامت از ملاج، ملاج سر، از بین میبرد نعاس را. نعاس یعنی چرت زدن، خواب آلودگی. به اصطلاح تخصصی بیماری ها پنیکی، پنیکی. این بیماری ها بمیره. و وجع الاضراس، درد دندون ها ناشی از بعضی عفونت ها یا بعضی غلظت های خون تو وریدها. درد دندون ها که ناشی از نارسایی لثه باشه از بین می روه. روایت بعدی: پی نکی اسم بیماری، یعنی چرت زدن، خواب آلودگی، یعنی نعاس. بله آفرین، همون پی نکی. شما مال کدام منطقی؟ بله بیرجند. خب بیرجندی ها میگن پینکی. با درود بر بیرجند. اینم به اصطلاح شما یه فتح بزنم، پینکی. روایت بعدی: روی عن العالمه ای الکاظم باب الحوائج، امام هفتم، امام کاظم علیه السلام، از ایشون روایت نقل شده. انهو قال، امام کاظم علیه السلام فرمودن: الحجامتو بعد الاکل. انسان اجوفه، تو خالیه، محتاج به غذا و آشامیدنی سالمه. میگه با شکم گرسنه گرسنه که خورشت دل ضعف خوردی حجامت نکن، آثار سو داره. یک مختصر غذایی خورده باش، تصور فهمیدی، بعد حجامت کن. نه که پرخوری کنی، نه که بدخوری کنی، نه که پفتل خوری کنی، نه، یه مختصری غذا خورده باشی بعد بری حجامت. حالا چه غذاهایی بخوری چیا نخوری، اینا را باز تو روایات داریم ها، فعلا اصل مطلب ما داریم. الحجامتو بعد الاکل، اکل مفید ها، مختصر و مفید، قیداش یادتون باشه. لانه، چون اگر اکل باشه ولی مفید نباشه، مثل چی؟ همون مثل کسی که غذای سنگین خورده، مثل کسی که تخم مرغ زیاد خورده، مثل کسی که سرخ کردنی زیاد خورده، مثل کسی که شبعانه، اشباع معده، تو خمه کرده. نه نه، اینا ما نمیگیم. بفهم، حالا باز اینا همه از تو روایات در میاد ها. مثلا کسی که میخواد حجامت کنه، اگر سلام علیک خصوصی کرده با خانومش، یا تو خواب یا بیداری ازش برکت اومده، نباید بره حجامت کنه، باید حداقل 12 ساعت گذشته باشه. اینا روایات داریم، 12 ساعت گذشته باشه از مجامعتی که با خانمش کرد، بعدن باید بره حجامت. خواستم بگم قید داره، بی قید نیست، از روایات در میاد. انشالله بعدن ها سر جاش میگم انشالله. پس امام کاظم علیه السلام فرمودن: الحجامت و بعد الاکل، الف لام الاکل، الف لام معهود ذهنیه، یعنی خوراک سالم، تمیز، بهداشتی، به جای، مختصر، مفید. لانه اذا شبع الرجل، هنگامی که شخص به مقدار لازم مصرف کنه، اینجا استعمال کنایی شده ها، شبع به متفاهم عرف عام نیست ها، که سیری سیر که بگن چی خوردی، دست کنه تو دهنش بگه اینه خوردم، یعنی اینقدر امتلاء معده. اشباع، اشباع اصطلاحی به متفاهم عرف عام نیست. این شبع اینجا استعمال چیه؟ کنائیه، به قرینه روایات دیگه که از خارج اوستون گفتن. حساب فهمیدی همجا؟ لأنه اذا شبع الرجل، غذای مختصر مفید که مرد خورد سپس بره حجامت کنه، اینجا خون جمع میشه تو محل حجامت و اخرج الداد، و دردم از اون محل و پیرامونش میره. و اذا احتجم قبل الاکل، اما اگر شخص مرد حجامت کنه ولی با خورشت دل ضعفه، صبحونه نخورده، نهارم نخورده، بعد از ظهر گرم تابستون جیز گرما، یا با زبون روزه، تو روز ما رمزون میخواه بره حجامت کنه، روایات نهی کرده، روایات نهی کرده که تو روز ماه رمزون حجامت کنه. میگه بعد افطار باشه، از افطارت هم یه مختصر گذشته باشه، بعد برو حجامت کن. درست شد مؤمنا؟ و از احتجم قبل الاکل خرج الدم، خون ازش میره اما درد و بیماری از بین نمیره. و بقی الداء، درد و بیماری سر جای خودش باقی میمونه. هدف ما از حجامت ریختن خون صرف که نبود، نمیخوایم که ذبح شرعی کنیم که احراق الدم، نه، هدف ما اینه علاج بود، یعنی درد و بیماری چی بشه؟ برطرف بشه. روایت بعدی که طولانی تا آخر صفحه، از امام رضا علیه السلام که از رو بعدن از تبر رضا میخونم. خب این فرمایش امام رضا مؤمنا آدرس داده تو کتاب از بحار علامه مجلسی جلد 62 صفحه 318. یک سند دیگه اضافه کنیم، مستدرک محدث نوری جلد 13 صفحه 86 حدیث 48 خط تیره 14850 صفحه 86. بله؟ تو کتاب داره، تو کتاب داره، اون پایین کتاب دکتر لبی بیضون آورده در صفحه 117 بحار جلد 62 صفحه 318، کنارش مستدرک جلد 13 صفحه 86 حدیث 48 خط تیره 14850 و تبر رضا که ترجمه نصرالدین امیر صادقی مؤمنا، همین قسمت اول کتاب که عربیه، صفحه 30 31 و 32، 30 31 و 32. اینجا هم مؤمنا چی اومده؟ حالا بقیهش من از تبر رضا عربیاشی میخونم، یکم از اینجا بخونیم، تیمونن و تبرکن که دکتر محترم زحمت کشیده. عن الرضا علیه السلام فی رسالت فی الرسالت المذهبت للمأمون، در رساله مذهبه که میگیم رساله ذهبیه، امام رضا علیه السلام نوشتن برای مأمون خلیفه عباسی، در ظاهر، در واقع برای همه افراد بشر که دوست دارن تنی سالم و روانی سالم داشته باشن. فاذا اردت الحجامه فليكن فثنتی عشرت لیلت من الهلال الى 15، از شب 13 ماه قمری تا شب 15 ماه قمری، شب 12 اثنتی، شب 12 ماه قمری تا شب 15 ماه قمری، این سه شب بهترین زمان حجامته. چرا؟ چون درخشش نور ما بیشتره، وقت بحث جزر و مد تو همه چی هست، فقط توی مثلا مایعات نیست، مثل دریا و اقیانوسا بحث مد دریا، نه، در همه چیز هست، حتی در جامه، حتی در بخار، گاز، تبخیر و چیزهای دیگه، تقطیر، نقطه ذوب، حالا بدن خودم، بدن خودمون اگر بحث هورمونا رو در نظر بگیری، از قدرت درون ریز، یا الان که ما با حسمون تو دستگاه گردش خونه، حالا رگ زدن سطحی وریدها، بعد از چی؟ بعد از بادکش خشک که جای محل حجامت چی؟ یکم برجسته بشه و خون به زیر سطح پوست بیاد، حالا آهسته با شر و طه یعنی با تیغ جراحی با آهستگی چند تا خط به صورت موازی از بالا به پایین، نه به صورت مورب افقی، نه صورت عمودی و موازی سطحی. خب این چی شد؟ اما حجامه خود این نور ما تأثیر داره، یعنی تو بحث مد و کشش طبیعی بهتر میشه، خروج خونم چیه عمو جان؟ بهتره. درد طرف هم چیه؟ کمتره. بهبودی طرف هم از بیماریش سریعتره. حالا تو روایت شیعه میفرماید فاذا امام رضا علیه السلام میفرماید فاذا اردت الحجامه فليكن في 12 ليله من الهلال القمري الى 15 از ماه قمری، 12 شب 12 تا شب 15 ماه قمری. فانه اصح لبدنك، مفیدتر برای بدن. یکم توضیح دادم. فاذا انقضى الشهر فلا تحتجم، ماه قمری تموم شده، هلال ماه بعدی هم پدیدار نشده، در اون وقتا حجامت مفید نیست بلکه مضره. لذا نهی میکنیم. این نهیش حمل بر کراهت یا کراهت شدید میشه. فاذا انقضى الشهر فلا تحتجم، درست شد عمو جان؟ الا ان تكون مضطرا الى ذلك، مگر اینکه مضطر به او باشه. مثلا شخص کلیه هاش کمکاره، امروز هم فعالیت بدنی زیاد بوده، عرق ریزشش هم زیاد بوده، آب بدن کم شد، دلشوره و دلواپسی و استراب و استرس که نگرانی مستمر هم داشته، یعنی افت پلاسمای خونم شده، بعد نهار و شام هم بدخوری کرده، چربی های با ترانس بالا خورده، مثل خامه و سرشیر و کله پاچه و جیگرسیا و تعدیق و روغن جامد و کیک خامه رولت نارنجکی. حالا یه مرتبه مؤمنا این دور مفصل زانوش و مفصل شست پاش ورم شدید میکنه، توش مایع جمع شده، از شدت درد خوابش نمیبره، یعنی خودشو مبتلا کرد به بیماری نقرس که بیماری MSU، یک بیماری متابولیک رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل مفصل زانو و شست پا رو از بقیه مفاصل بیشتر درگیر میکنه. حالا اینجا چکار کنیم؟ استراری میخوام، استراری. حالا اینجا گرچه آخر ما طفله خوابش نمی بره چند شب، حالا از بغل استخون پا بین استخون و مایچه زیر زانو از بغل استخون با خب یک فست یا حجامت میکنیم، نوک انگشت شست پاش هم حجامت میکنیم، یه مقدار ماساژ میدیم یک مقدار خون بیاد، دردای نقرسیش از بین میره. گرفتی مؤمنا چی میگن؟ بفهم. ارقون نسا اون مربوط به رگ سیاتیک کمره، بله اون درسته، اون میشه گودی کف پا، بله همون. اگر علیکم السلام، اگر عرق سیاتیکش پیشرفته بود، اگر عرق سیاتیکش پیشرفته بود اینجا میتونی به همون کیفیتی که علامه مجلسی تو بحار آورده عرق النسا، یعنی بیماری سیاتیکش رو درمان کنی. و او چجور بود عمو جان؟ تکتین دو تا کش محکم از بالا به صورت زبدری پای طرف رو محکم میبندی تا این پایین، به گونه ای که پاش کرخ بشه، سر بشه، به اصطلاح عامیانه خواب بره. بعد از گودی کف پا، تخت فنری های کف پا با این سوزنای طب سوزنی چند تا سوراخ میکنی، بعد از بالا به پایین محکم ماساژ میدی، از بالا به پایین محکم این پا رو ماساژ میدی، مقداری خون سیاه میاد. بعد گودیاش رو با نمک طعام، پودر نمک طعام، بهداشتی بهداشتی باشه، سالم باشه، پودر نمک طعام خالص یود نداشته باشه، مثل پودر سنگ نمک، پودر نمک طعام سالم بهداشتی میریزی جای اون سوراخاش و همچنین با روغن زیتون اینا رو میپوشونی، این سوراخای کف پا رو میپوشونی میبندی. سیاتیک پیشرفته شخص که شخص رو بیقرار میکنه، نمیتونه وایسه، نمیتونه راه بره، خوب میشه. هم سلام به طب مکمل و طب گیاهی برسون و سنتی، هم سلام برسون به پزشکی جدید. تو بحث دیسکوسیاتیک از جمله پروفسور بنایی نویسنده یک کتاب دیسکوسیاتیک 80 خورده سالش آدم مؤمنی ها وارده. خواستم بگم طب اسلامی مافوق این طب هاست. یک کلمه واسهتون گفتم تایید فرمایش ایشون. بله دستورش هم تو طب الائمه ابن بستام نیسابوریانه که چند ترجمه فارسی هم شده. طب الائمه ابن بستام نیسابوریان همچون بحار علامه مجلسی قبلنا گفتم قشن از رو خوندم آقا که فرمود من توضیح دادم. خواستم استرار رو بگم محکم تکتن قشن ردیفی ها نه ردیفی زبدری یعنی مثل بلا تشبیه یه تناب باریکی که حاج آقا از بالا تو خمش میکنی زبدری میبری میاری. بله چراش دیگه نگفته تو روایت نگفته. بفهمه بله بله ما همینه میخوایم. ما نمیخوایم احراق و دم کنیم. ما نمیخوایم انتقال خون باشه. ما میخوایم دیسک و سیاتیک پیشرفتش خوب شه. گرفتین چی شد عمو جون ها؟ ما احراق و دم نمیخوام. مثل کسی که غلیان خون داره، ازدیاد فشار خون داره. مثل کسی که هیجان خون داره. مثل کسی که غلظت خون داره. اینا با هم فرق میکنه. اونجا ما احراق و دم میخوام. یعنی میخوام یه مقدار خون بیشتر بره که خون تاریک زمخت سری لخته میشه کم کم بهش تبدیل بشه به خون روشن صاف. اون وقت بعد میبندیم که دیگه خون نیاد. یا تو بحث انتقال خون اگر علائم سکته مغزی یا قلبی حادث شد علائمش سری میگیم زود یه واحد خون بده به اورژانس نمیرسه برای اینکه سکته نکنه زود اینجای دستش اینجای دستش با ناخن تیزش با چاقو میوه خوریش یکم خط میذاریم بذار خون بیاد بذار نصف واحد یه واحد خون بیاد تا مایعات خونش بره بالا مایعات خونی پلاسمای خون بره بالا تا خون هیچ جای قلب رگای قلب هیچ جای رگای مغزم لخته نشه گردش خون سریع بشه به خاطر تپش قلب که میره بالا وقتی خون از بدن میره تپش میره بالا گردش خون میره بالا ما هم همینه میخواستیم که سکته نکنه که بدنش دچار لمسی و زمینگیری نشه. پس یه جا غرض و هدف اون چیه مهم؟ احراق و دمه. فهمای شما درسته. اما یه بار دیگه غرض ما چیه مؤمنا؟ غرض ما اینه که سیاتیک و دیسکش مؤمنا خوب بشه. همینقدر کافیه. ما خونه به جامانده اضافی در محل بافتی چه بافت رگ چه بافت عضله چه بافت بوست ما خون اضافی کثیف میخواییم خارج بشه نه خون اضافی خارج شه. هدف اون چیه؟ سیاتیک پیشرفتش عرق و نسایش خوب بشه. این کلمه مسترن رو توضیح دادم. فَإِذَنْ قَضَ الشَّهْرُ فَلَا تَحْتَجِمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُضْطَرًا إِلَى ذَلِكَ یکم توضیح دادم. وَهُوَ لأن الدم ينقص في نقصان الهلال ويزيد في زيادة الهلال. پس شب 12 ماه قمری تا شب 15 نور ماه بسیار روشنه و مدم شدیده. چه مد دریا و اقیانوس، چه مد خون و کشش خون و جریان خون. شما مثلا بادکش که میذاری خلأ نسبی ایجاد میکنی دیگه. بعدم که سوزن میزنی باز دوباره اون بادکش روش میذاری مؤمنا. یا قدیما که شاخ گوز تو خالی مثلا یا شاخ بز تو خالی با دهن میمکیدن تصرف فهمیدیم اون که اون محل رو باید چرب میکردن که امام رضا هم میفهمن که آسیب پوستی و اگزمای پوستی نبینه و رگ حجامت رو گم نکنه که امام رضا میفهمن. حالا از رو میخوام در حال هم مؤمنه همینجوره. مثلا شما وقتی که میخوای بری تزریقات آمپول بزنه یا انتقال خون هست یکم اینجا ته میبنده و چند بار میبره و میاره که این رگ برجسته شه و بعد خون بگیره یا آمپول تزریق کنه. درست شد مؤمنه؟ رگ معلوم میشه. قربون امام رضا برم تو بحث بیماری های خون تو بحث رگ تو بحث حجامت خیلی چیزای دیگه ببین امام رضا علیه السلام کی فرموده؟ 12 قرن و نیم قبل فرموده. حالا ابرو بخونه. بقیه کتاب و بیشتر که تو کتاب نیست. ولتکن الحجامتو ولیکن الحجامتو به قدر ما یمضی من السنین. سنت چند ساله؟ میگی 20 سالمه. میگیم هر 20 روز یک بار حجامت کن، به شرطی که خون داشته باشیم، خونت هم زیاد باشه. خونسازی سلولای توری استخوان، مغز استخوان هم چی باشه؟ خوب باشه. یعنی سلولای بنیادیت به مقدار کافی و وافی باشه، فعال هم باشه. فشار خونت هم زیر 10 نباشه. حالا اینجا سنت 20 ساله، هر 20 روز برو یه بار حجامت، یه مختصر خون بگیر. 40 سالته هر 40 روز، 50 سالته هر 50 روز میری حجامت میکنی. ولتکن الحجامتو به قدر ما یمضی من السنین ابن 20 سنه یحتجمو فی کل 20 یوما مرتن و ابن 30. اگر بچه 20 سالهی هر 20 روز یک بار. اگر بچه 30 سالهی یعنی 30 سالته، خب بچه پدر مادر دیگه، بچه حلال زادهی. امام رضا داره به کنایه، به دلالت کنایه داره میگه حلال زاده. و ابن 30 بچه پدر مادری 30 سالته، فی کل 30 یوما مره واحده. و کذالک من بلغ من العمر 40 سنه یحتجم فی کل 40 یوما مره، هر 40 روز یک بار. حالا که 40 سالی هر 40 روز یک بار. و ما زاده به حسب ذلک، سنت بالاتره، مثلا 50 سالمه، هر 50 روز یک بار. کسی که محتاج ها مستر به حجامت ها همچه علکیان بره حجامت کنه، غلظت خون داره، وقت دم داره، فشار خون داره، که 7 مدل فشار خون داریم، مخصوصا اونایی که رسوبیه یا تنگی رگ داخل یا تصلب شرائینه، سختی رگ، یا سلولای مرده خونش زیاده، کبدش بدکاره، تحالش هم بدکاره، چون قبرستونه سلولای مرده خونی چیه؟ تحاله، سپرزه که زیر دنده چپه. حالا میگیم این کاری که امام رضا فرمود انجام بده. واعلم ان الحجامته واعلم ان الحجامته انما تاخذ دمها من صغار العروق المبثوثه في اللحم. میگه از مویرگ های سطحی عضله یا سطحی پوست حجامت کن، نه از ورید های عمقی، نه از سخرگ اصلی و مانندو. نه طرف رو به مرگ نکشونیم، میخواییم حجامت کنیم که صحتش برگرده، نه اینکه طرف ضعیف البنیه بشه و منجر به مرگش بشه و آسیبای جدی. میگه رگ های سطحی وریدی رو بزن، چه در حجامت چه در فست. بله بعضی حجامت و فستای خاص اونا باید زیر نظر متخصص باشه، چه متخصص حجام دکتری داشته باشه در این رابطه که لیسانس حجامت میده، چه متخصص بیماری های خون، چه متخصص پاتولوژیست، یعنی متخصص بافت، بافت پوست، بافت عضله، بافت رگ. دمه من سقار العروق المبثوثت فلح، توضیح داده. و مستاق و ذالک، اینا دیگه تو کتاب نیست مؤمنا، و مستاق و ذالک ما اذکره انها لا تضعف القوه. حجامت اگر درست عمل بشه همون گونه که من امام رضا علیه السلام فرموده، اینجا ضعف نمیاره. و مستاق و ذالک حجامت صحیح، ما اذکره آنچه که من امام رضا ذکر کردم، انها این که حجامت، لا تضعف القوه، توان و قوت آدمی رو کاهش نمیده، نه از حیث کالری افت میکنی، مثلا جوان و نوجوان 2200 باید کالریش باشه، من پیرمرد باید 1700 باشه، از اون مقدار کالری بدنت کاهش پیدا نمیکن. از حیث عضلات ارادی و غیر ارادی بدنت دوچار ضعف عضله نمیشی، یعنی نه بیماری دیستروفی میگیری که ضعف عضلات ارادیه، نه بیماری میاستنی گراو میگیری که ضعف عضلات کل بدنه، پس از حیث آناتومی حرکت، حرکتت راستوریست و سیه. دلنگون را نمیری پا تو هم بره، یعنی بیماری لقوه یا پارکینسون که عدم تعادل در حرکت نمیگیری. قربون امام رضا برم، تشریح حجامت اسلامی میکنه به نحو صحیح، هیچ نوع عارضه سوء نداره. استتا مثال زنم، اما وقتی که گتره‌ای باشه، فله‌ای باشه، عطاری باشه، بدون اینکه زیر نظر متخصص باشه، بدون اینکه زیر نظر فرمایش معصوم باشه، همجور من در آوردی، اینجا آسیب میزنه به فرد و اجتماع. این انتقال خون آسیب میزنه به فرد و اجتماع. اگر متخصص خون نباشه، اگر رعایت بهداشت فردی و اجتماعی نکنه، به جای اینکه تو انتقال خون و فرآورده‌های خونی به نفع فرد و افراد بشر باشه، هم مبتلاش میکنه به ایدز HIV فعال، هم مبتلاش میکنه به هپاتیت B یرقان پیشرفته، اونم به نوع اون 5% که واگیره و کشنده است، هم یه سری دیگه بیماری‌های انگلی یا ویروسی یا میکروبی خون و مانند او، حتی عفونت‌های زیرپوستی و کیست‌های خاص می‌گیرن، هم در انتقال خون که داخل خارج کشور است، هم در بحث حجامت باید زیر نظر متخصص متعهد باشه، زیر عمل دستورالعمل ولایی که یک مقدار توضیح دارم. مؤمنا این حدود 2 صفحه دیگه ادامه داره، نمی‌خوام بخونم، مؤمنا بس دیگه. حالا مباحثه خودمون 5 دقیقه نصیحت موعظه. هر چی مؤمنا برای خودت میخوای، برای دیگرانم بخوا از خوبیا، هر چی برای خودت میخوای برای دیگرانم بخوا از خوبیا. چرا؟ تا علاوه بر رحمت خدا، رحیمیت خدا هم پرش من و شما رو در دنیا و آخرت بگیره، در دنیا و آخرت بگیره. امام علی علیه السلام در قرار الحکم حدیث 3353 فرموده ابلغو با غین، ابلغو ما تستدر رو، ما تستدر رو به رحمته، بهترین و رساترین چیزی که جلب رحمت خاص خدا میکنه، یعنی رحیمیت خدا، این است که انتظمره با صدزد، انتظمره لجمیع الناس الرحمته، این که خیرخواه همه مردم باشی. و این ممکن نیست مگر اینکه آدم مؤمن بالفعل باشه. چرا؟ چون نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن همیشه خیره. چرا؟ چون در چارچوب اسلام ولایی عمل میکنه. وجود معصوم در جامعه خیره، وجوده خیر و محزن، عملش، گفتارش، تقریر معصوم خیره. مؤمن از کجا شناخته میشه؟ از کافر. شاخص بین ایمان و کفر امیر المؤمنین علی علیه السلامه. حالا مؤمنین که پایبند اصول ارزشی هم طبق دستور عمل ولایی عمل میکنن، خب اینا مؤمن بالفعل هم دیگه، پاش جا پای معصوم گذاشته، خب این روایت مشمولش میشه. نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مؤمن از این بیشتر توان نداره کارو خوب انجام بده، نه اینکه بناش بر انجام کار خوب نیست. همه مؤمنین بالفعل شامل این روایت میشه. یعنی وقتی تو دعاها میخونی یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما، خب رحمان که همه مخلوقات میگیره از جمله انسان رو، الرحمن علم الانسان، همه رو میگیره، یک شماره میگیره. بعد مؤمن ها چی؟ رحیمیت خدا، رحیمهما، بخوام رحیمیت خدا که رحمت خاصه، لطف ویژه است، پرش منه بگیره، باید چی باشم؟ مؤمن بالفعل. حالا مؤمن بالفعل دیگه سوء ظن نداره به محبین اهل بیت، به شیعیان اثنی عشری، به مؤمنین و مؤمنات، چه فامیل چه غیر فامیل، سوء ظن نداره، چون سوء ظن به اینا حرام، گناه کبیره. همیشه حسن ظن داره، همیشه نیتش خیره، فعل خیر ازش سر میزنه، چون همیشه خیر خواه دیگرانه، همیشه دیگران رو بر خودش مقدر میداره. قربون این حضرت زهرا برم، حتی تو دعای خیر کردن، دعای برای همسایگان و دیگران مقدم میداره بر دعای خیر برای اهل خانه. تو خورد و خوراک همینه. و یطعمون الطعام علی حبه یتیما اسیر و مسکین و اینا. بعد میگه از شما هم هیچی نمیخواد، حتی تشکر زبانی هم نمیخواد، چون مؤمن علاوه بر عمل صالح نیت خالص داره، خالصا لوجهه الکریم. این تیکش خوب معلوم شد مؤمنا؟ ابلغ ما تستدر به الرحمت ان تضمر لجميع الناس الرحمه. یک، آقا چه چیزی سبب میشه که من کله پا میشم یکم گوشم رو تاب بدم؟ همونایی که امتهای قبلی رو لتپار کرد و به سقوط کشاند و الان جامعه شرق و غرب رو به سقوط کشونده، پول و پلس، دینار و درهمه. اینم نبی اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم، ان الدینار و الدرهم اهلکا من کان قبلکم. دینار و درهم، سکای طلا و سکای نقره، یعنی پول و پله، حالا چک باشه، پول کاغذی باشه، هرچی باشه، امتهای قبل از شما، امت مرحومه، امتهای قبل از امت اسلام، اینا هلاک کرد به خاطر دنیا طلبی، فرصت طلبی مرموزانه کردن، عبد پول شدن به جای اینکه عبدالله باشن و عبدالله باقی بمونن، شدن عبد پول. همین خطرم امت اسلامی تهدید میکنه، مخصوصا در آخر الزمان تهدیدش میکنه. از کجا میگی؟ باز روایات دیگه داری. اینو بذار وسطتون بخونم. ان الدینار و الدرهم اهلکا من کان قبلکم و هما مهلکاکم. و این درهم و دینارم باز شما امت مرحومن هم هلاک میکن، و هما مهلکاکم. این روایت در کافی شیخ کلینی جلد 2 صفحه 326. چرا گفتم آخر زمان بیشتر تهدید میکنه و تو روایاتش یه داره فتنه های آخر زمان به خدا پناه ببرین، هی بانبازی و زیرمیزی و رومیزی و گاوبندی و این حرف مسخره بازی ها نباشه، چه در سطح خرد چه در سطح کلان مملکت مد شده مامونن چیزا. باز روایت اختصاصی هم داریم که امام که پیغمبر رحمت فرمود، این تو کتاب ملاحم همدانی طاوائیه، که یأتی علی امتی زمانون یعبدون الاصنام. یه زمانی بر امت اسلامیات که میاد اینا بت پرست میشن. قالو یا رسول الله، یعنی دوباره میرن بت لات و هبل و عزا میپرستن؟ حضرت فرمود نه، کل درهمن عندهم صنمون، هر سکه پولی در نزد قالب مردم اسلامی چی میشه؟ بتشه، یعنی میشه پول پرست. خب این یعنی معناش یعنی چی؟ یعنی شده مسلمون یهودی صفت. حالا بر دنیا کی حاکمه؟ صهیونیست بین الملل. به چه نوع حکومتی؟ به نوع حکومت مدیریت شرارت. به چه نوع بریز بپاشی؟ به نوع کاپیتالیسم. یعنی سرمایه داری که سود حاصل از تجارت بیاد، ولو حرام باشه، ولو شنیع باشه، ولو قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، قاچاق مواد افیونی، قاچاق قرصای روان برگردان، ولو انحطاط همه افراد بشر، خانواده از هم بپاشه، بگه به درک پول بیاد هر رایی که میاد. این منش و روش کاپیتالیسمه. حالا یهود نجات پرست صهیونیست بین الملل داره تو مسلمان اینجوری نفر درست میکنه. سرمایه شرعی، ازدیاد درآمد حلال، کار و کسب شرعی، اونا خوبه، باید هم مسلمون میلیاردر داشته باشه، میلیونر داشته باشه، تاجر داشته باشه، مثل که دکتر مهندس آیت الله داشته باشه. ولی حرف سره چیه؟ درآمد حلاله، این دین میگه. اما یهود نجات پرست میگه درآمد داشته باش از هر راهی باشه، هدف وسیله رو توجیه میکنه، ولو از حرام باشه رو هم دیگه تلمبار کن، حق دیگران رو هم ضایع کن، دیگران رو هم به انحطاط بکشون. تو میلیونر باش، بذار جوانای مردم تو خیابون پرپر بشن، یکی بنگی ها، یکی چرسی ها، یکی حشیشی ها، یکی ماریجوانه ها، یکی مست لایعقل ها، یکی به درک، تو جیبت پرپول بشه، ولی پول از مسکرات باشه. این تز یهود نجات پرست کاپیتالیسمه که الان در جامعه آمریکا مثلا 38 میلیون فقیر است. بعضی آمارات تا 49 میلیون نفر زیر خط فقر میگن. آخرین آمار دادگستری آمریکا میگه از هر 100 تا 7 تاش خانواده. یعنی 93% معلوم نیست پدر کیه، مادر کیه، بچه کیه، فامیل کیه. این تازه آمار خودشونه. این آثار و تبعات سوء مال حرام. تو خود اروپای غربی، تو بحث فرانسه، انگلیس و آلمان غربی که اینا شاخصهای اروپای غربی هستن، یک آمار میگه 37 میلیون، یه آمار میگه 38 میلیون زیر خط فقر داریم. اینا که مهد بلوک غربن. چرا بلوک غرب و بلوک شرق شوروی سابق چرا یکی پس از دیگری سقوط میکنن؟ چون بت پرستن و بت پرستیشون پول پرستیه. حالا اومدن جزو کیا؟ اومدن جزو اشقى الاشقیا. هم زندگی فلاکتبار نکبتبار رخ میده، کم کم جامعه فقیر میشه دیگه زیر خط فقر، هم در یوزگی و دزدی و قصب و قداره و چاقو کشی و اسلحه کشی هم که الان اومده به ثانیه. قبلنا ساعت بود، بعد شد دقیقه، الان اومده به ثانیه تو کشور انگلیس. حتی شهر لندن از اول مغرب به بعد خیال میکنه حکومت نظامیه، کسی جرأت نمیکنه تو خیابون صاف صاف رفتن. گاهی ممکنه یه پیرمرد پیرزنی رد شه، الان جرأت نمیکنن تو خیابون رفت آمد کنن. با اینکه از حیث سیستم دوربین های مدار بسته شهر لندن اولین شهر دنیاست، بالاترین سیستم های ایمنی داره و دوربین های مدار بسته داره، شما تو هر قسمت از شهر لندن باشی سه بار شماره 9 بگیری تو مرکز پلیس تو صفحه نمایش دیسپاچینگ یا کنترل مرکزی میاد، ظرف 3 دقیقه پلیس اونجا حاضره. اما با این حال دزدی هست، هتک ناموس هست، غارت اموال هست. اینه که من میگم ها فامیلای دور تو لندن دارم، ها تو کتابخونه آیت العظما گلپایگانی، آیت العظما خوینا دارم، خبر موثق بدون واسطه از روزنامه اینا واسهتون میگم. حساب فهمید؟ در آمریکا فامیل دور دارم تو کارخانجات فورد آمریکا، مهندس الکترونیکه. از قسمت استکهلم ولی سوئد و اینها هست، مؤمنا فامیل دور دارن که استاد تاریخ اون دانشگاه. میخوام بگم مؤمنا بدون واسطه، اینایی که همونجا دارن زندگی میکنن از زمان شاه تا حالا دارن اونجا زندگی میکنن، دارن بدون واسطه یک سری واقعیات، یک کمیشه واسطه میگم، بعضیاش اینقدر زشته نمیتونم بگم. حالا این حالا آدم چی میشه؟ هم دنیاش خراب هم آخرت عذاب میکشه. این فرمایش رسول الله ببینید در بحار جلد 100 صفحه 20، قال النبی الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم الا اخبركم باشقى الاشقياء، آیا به شما خبر بدم بدبختترین بدبختان چه کسیه؟ من اجتمع علیه فقر الدنیا و عذاب الاخره، کسی که هم فقیر تو دنیاست به نکبت و خاری افتاده، دزدی و گرگی و قصب و چاقو کشی و بخشی لفظان بد میشه معذرت بخوام، کمونیسم جنسی و دوست ناباب و هم جنس بازی و شبنشینی مبتذل و گروه های الحادی شیطان پرستی و میلیشیای منافقین و کمالو دموکرات و چریک فدایی و بحثی های عراق و 700 هزار جیش شعبی، همجور استخبارات عراق و زمان صدام و هنوز هم توفالاش ادامه داره، گروه های سلفی و وهابی و یکیش ریگی میگیه که هم ریگ آمریکا، هم ریگ اسرائیل، هم ریگ انگلیس تو کفشش بود، نه انسانیت سرش میشه، نه اسلامیت، نه ایمانیت. دیدی حیمون پستره؟ دیدی ذلیل بود با خاری هم از دنیا رفت؟ دیدی کارش قاچاق شراب و مواد افیونی بود و اسلحه و بعد اسلحه کشید از شیعه و سنی کشت، چه تو بلوچستان، چه تو افغانستان، چه تو پاکستان. میخوام فرمایش رسول الله رو بگم، وحدت پیرامون سنت رسول الله. مسلمان ها میخواییم مثل آدم زندگی کنید، انسان باشی و روز قیامت انسان محشور بشی. مواظب باش اشغال اشقیا نباش، مواظب باش عبد پول نباش، ترک اصول ارزشی نکن، ترک سنت رسول الله نکن. نعم خوب باش، خوش زبان باش، اخلاق حسنه باش، دارای فرهنگ سعی ولایی باش، وحدت پیرامون ولایت رو حفظ کن، مثل 14 معصوم پاک زندگی کن، بهشتی زندگی کن تا بهشتی محشور شدی. آدرس بحار جلد 100 صفحه 20، بحار جلد 100 صفحه 20. آخرین روایت از شکافنده علوم امام محمد باقر علیه السلام. اولی کافی جلد 2 صفحه 326 آخرین روایت. من اجتمع علیه فقر الدنیا و عذاب الاخره، آخرین روایت. مؤمنا مسلمونا از شیعه و سنی وحدت پیرامون ولایت. خب قبل از این وحدت پیرامون ولایت باید نماز مثل رسول الله بخونی، وضو بر چپه نگیر، پاتو به جای مسح وضو نشور، پاشستن قبل وضو مستحبه، سنت رسول الله. احیاگر سنت رسول الله باش، نه احیاگر سنت اموی که دیکته یهود نجات پرستن و تراشه های یهود ما حصل از گودتای سقیفه است. نه احیاگر سنت رسول الله باش، رو به قبله وایسا، نه اینکه نه رو به مسجد الاقصا وای میسی نه رو به کعبه، رو به کجا وای میسی؟ انحراف از قبله، نه رو به قبله اول مسلمانایی نه رو به قبله دوم مسلمان. اسلام جیبی نباشه، مندرآوردی نباشه، بدعتی نباشه. مسلمون متفرق به درد نمیخوره، دنیا و آخرت ذلیل میشه. مسلمونی که از خودش ببافه یا به فرضیات واهی دیگران ترتیب اثر بده به درد نمیخوره. این خلجانات زهری خیال پردازیه، این مالی خولیه هست، این یک بیماری روانیه، خیال پردازی میکنه، طبق خیالات عمل میکنه، نه واقعیت ذهنی داره نه واقعیت خارجی. مسلمونی که از شیعه و سنی با هم متحد باشن، وحدتشون پیرامون ولایت حقه باشه، در چارچوب اسلام ولایی به احکام الله عمل کنن، در چارچوب اسلام ولایی به احکام الله عمل کنن، همون اسلامی که خدا راضیه و رضیت لکم الاسلام دینا. حالا این مسلمون باید بدونه بعد از اعتقاد به ولایت حقه و وحدت پیرامون ولایت حقه باید نماز جماعت شرکت کنه، پشت سر امام عادل نماز بخونه، تام الاجزاء و شرائط باشه. اگر جماعت صحیح مسلمانان و نماز جماعت صحیح مسلمان ها رو عمدن ترک کنه بدون هیچ عذر شرعی، اینجا خدای متعال معصوم میفرماید خدا نمازشو قبول نمیکنه. بخواد تکروی کنه جماعت خوب مسلمانان که پیرو ولایتن، هر شنوی از ولایت حقه دارن، در چارچوب اسلام ولایی عمل میکنن، بخواد تکروی کنه، چون ید الله مع الجماعه، المؤمن و جماعه، اینا تو روایات داریم. قال الباقر علیه السلام، وسائل شیعه جلد 8 صفحه 292. من از قصد این روایت خوندم برای اینکه حسینی ها مساجد خلوت نشه. پشت سر امام عادل که پایبند اصول ارزشیه، وحدت پیرامون ولایت داره، مأمومین هم همه همجور. قال الباقر علیه السلام من ترک الجماعت رغبتن عنها و عن جماعت المسلمین من غیر علتن فلا صلاة له. کسی که از روی بیمیلی و بی جهت نماز جماعت رو ترک کنه نمازش مقبول خدا نیست، گرچه از نظر فقهی داخل وقت نماز رو خونده و ذمه‌اش بری شده، دیگه نمیخواد داخل وقت یا خارج وقت نماز رو ادا کنه یا قضا کنه، ولی مقبول نیست. یعنی از حیث علم اخلاق و علم عرفان چنین نمازی مورد قبول نیست. نظیر کسی که حضور قلب ندارد و حدیث نفس دارد و لقمه حرام میخورد، چنین شخصی نمازش قبول نیست. پس باید امت اسلامی وحدت پیرامون امام عادل و امام معصوم، حالا تو امام عادل میشه مجتهد جامع و شرائط، تصاف هم بودی؟ یه بار فردی میخوای تقلید کنی مسائل فرعیت از مجتهد و مرجع صالح تقلید کنی، یه بار مسئله اجتماعیه، مدیریتیه، سیاستیه، جنگیه، داخل خارج، اینجا از مجتهد صالحی که مجری احکام حکومت جامعه تو دستشه، یعنی حاکم شهر، یعنی ولی فقیه صالح، باید از او اطاعت کنی. چه مجتهد باشی چه مقلد، چه قبولش داشته باشی چه نداشته باشی. یادتون باشه چی میگم؟ فرمایشات امام زمان علیه السلام، اما الحوادث الواقع فرجعوا الى روات احادیثنا. یه بار مسئله شخصیه فردیه است، هر مقلد بزرگواری از مجتهد و مرجع صالحش تقلید میکنه طبق رساله او، اگر از غیر تقلید کنید عملت باطل. یه بار مسئله عملیه است ولی اجتماعیه است، به صورت جنگ غیر جنگ، تربیت غیر تربیت، فرهنگ غیر فرهنگ، بحث اجتماعی، انسان اجتماعی خلق شده، کوچکترین واحد اجتماعی خانم و خانواده است، بعد جامعه های بزرگتر، بحث منطقه و جهان. یه مقلد صالح، یه مسلم صالح، یه مؤمن صالح باید فرهنگ سازی کنه برای ظهور امام زمان که میخواد حکومت بر کل کره زمین کنه. پس باید در رزمایش های قبل از ظهور اطاعت و تبعیت از ما فوق سعی یاد بگیرن. این که تو نماز رکوع و سجود میری واسه چی عمدن؟ اگه زودتر رکوع و سجود بری نمازت باطله، چون این امام عادله. یه نماز که داری میخونی، چه شیعه باشی چه سنی، چه انقلابی چه ضد انقلابی، نماز جماعتی که میخونی مأمومین، میگن باید تبعیت کنی از امام عادل، اگر عمدن زودتر رکوع سجود بری نمازت باطله. اینا رزمایش های قبل از ظهوره که آدم تبعیت از مافوق سیاد بگیره. با اینکه امام جماعت عادل همین 10 دقیقه ای که تو نمازی برد ولایت داره، بیشتر ولایت نداره. از امام جماعت عادل بالاتر چیه؟ پدر صالحته، پدر صالح بر فرزند ولایت داره، حکم خدا رو به فرزند میگه. مثلا میگه نماز واجبه تو بخون، دوست ناباب رفیق نشو، شم نشینی مبتذل نرو، امر و نهی پدر صالح امر و نهی خداست. تو روایاتش یه داریم اطاعت پدر صالح اطاعت خداست. پس پدر صالح هم بر من چی؟ عمو جون ولایت داره دیگه، از خود بمبل بازی سیاسی را ننداز. حاج آقا شاید سوادش از من کمتر باشه، حاج آقا شاید انقلابی نباشه، این چرت و پرتاست چه بگم؟ پدر صالح بر تو ولایت داره. حالا تو عموی بزرگ فامیل باشی، تو آقا بزرگ باشی، تو داداش بزرگ باشی، تو مشهور باشی، فرق نمیکنه، پدر صالح بر فرزند ولایت داره. خب تصاحب کنیم همون جان چی میگن؟ خب بعد مجتهد و مرجع صالح از هر کدوم تقلید کنیم. تو مسائل فرعی دین شخصیه بر من تو ولایت داره، باید حرف اونو گوش بدی. اگر تیپ خودت عمل کنی روز قیامت مؤاخذه میشی، بعضی اعمالت دوباره باید اعاده یا قضا کنی چون طبق دستور رو عمل نکن. تو مسائل اجتماعی دولتی کلی داخل خارج کشور باید از حاکم شهر گوش به فرمان باشی، ولو بگی حاج آقا نمیشناسمه، نه حاج آقا قبولش نده، نه حاج آقا کجا دست کن. من گاییدم بعضی هایی چرت پردانیم. خب آبا جون نمیدونی بیا سوال کن، نمیدونی بیا سوال کن، بیا سوال کن. دست مکاسب میداده مهس آقا موسیعی نجات، دست کفایت الاصول میداده مهس امام حسن، بیا سوال کن که دست میداده. بیا سوال کن مباحثات دست خارج آیت الله عظما میلانی میکرده با آیت الله خزعلی و دیگران. من از خود آیت الله خزعلی شنیدم بدون واسطه، همیشه تو مباحثات دست خارج آیت الله خامنه ای از ما بهتر تقریر میکرد بدون واسطه. روزنامه نموزنامه واسطه نمیگم. تو مسئله تاریخ، حتی تاریخ اسلام فوق تخصصه. تو مسئله ادبیات فارسی و عرب فوق تخصصه. این شعرهای داخل خارج میبینی به گرد آقای خامنه ای هم نمیسه. تو مسئله سیاست و کیاست و مدیریت متخصص با تجربه است. چون وقتی که با امام موسی صدر در جنوب لبنان و بعلبک و اینا باشه، چون وقتی که با امام خمینی باشه، چون وقتی که یگان سردار تنها مثل مافوق سعی تنهاش مولا صاحب زمان. حالا این امام عادل رهبر معظم خدمت مضاعف داره در آن واحد به مافوق سعیش خدمت میکنه که مولا صاحب زمانه. در همون حال هم با امت مرحومه خدمت میکنه بدون هیچ چشم داشتی. میخوام بگم عزیز من اگه آدم چیزایی نمیدونه بیاد سوال کنه، از سوالو نصف بودن همجور جو زده نشیم، همجور پکری بعد شروع کنه یه چیز بود قیامت صغرا، قیامت کبرا. اگر آدم دروغ پردازی کنه، اگر آدم غیبت و تهمت کنه، بعد باید تو قیامت صغرا که بعد از ظهور امام زمانه باید جواب پس بدی، تو قیامت کبرا یوم الحساب یوم الدین باید حساب پس بدی. این زیپ دهن رو درست باز کن، چه انقلابی باشی چه ضد انقلابی، چه شیعه باشی چه سنی، خدا و قیامت قبول داری یا نه؟ وجدانم قبول دارم. پس مواظب زیپ دهنت باش، الکی واسه همدیگه حرف در نیاریم، با همدیگه اختلاف نکنیم، وحدت پیرامون ولایت حقه باشه، چه امام عادل چه امام معصوم، تا انشالله دیدگان و قلبت به جمال و قلب نورانی مولا صاحب زمان که امام معصومه منور بشه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.